خاتمه تاریخ نوروز و نگرش اسلام به آن. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا سخن در مسئله نوروز به انتها رسید و روشن گشت که این عید نه تنها در اسلام مورد نهی و طرد و مذمت قرار گرفته است، بلکه از اصل هویت خاصی نداشته و دائما در حال تغییر و تحول بوده است و اکنون به جهت ختام تألیف به دو نکته به صورت فهرستوار اشاره می شود. نکته اول، درباره تاریخ این روز و کیفیت پدید آمدن و استمرار آن در ادوار مختلف و سالیان متمادی در زمان پیش از اسلام و ادامه آن تا زمان حاضر. و نکته دوم، کیفیت نگرش اسلام به این روز و آرای علمای اسلامی درباره آن. و اما نکته اول، نوروز از دیرباز در میان ایرانیان به عنوان شروع سال جدید مطرح بوده است، چنانچه فردوسی با ذکر و یاد جمشید شاهنشاه ایرانی از این روز یاد می کند. چون این روز فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. و بر این اساس ابو ریحان بیرونی در کتاب خود قانون مسعودی گوید، نوروز طولانی ترین روز سال می باشد که از زمان جمشید به یادگار مانده است و این به دو جهت است. جهت اول این که تشخیص آن آسان است و از سایه شاخص در ظهر مشخص می شود که این روز از روزهای طولانی سال می باشد. و جهت دوم این که گویند در این روز جمشید به جنگی رهسپار شد و روز پنجم با فتح و ظفر بازگشت. بنابراین چنین روزی را نوروز بزرگ نامیدند و آب پاشیدن را سنت قرار دادند. القانون المسعودی، مجلد اول، باب 11، صفحه 267. و این سخن با قولی که روز 27 خرداد را روز اول سال و شروع سال جدید می داند منطبق است. و آقا رضی قزوینی در کیفیت پیدایش آن گوید، اهل فارس به اتفاق علمای هیئت و حساب تا ظهور سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی در سال شمسی دو اصطلاح داشتند. اول اصطلاح قدیم که مبدا آن از زمان جمشید بوده است و بنای حساب آن بر رصدی موافق رصد ابرخس است که مدت یک دوره شمس را به حرکت خاصه 365 روز و ربعی یافتند و طریق آن بوده که هر سال از 119 سال را 365 روز گیرند و در سال 120 به جهت کبیسه و اصلاح ربع یک ماه افزایند که آن سال 395 روز شود. و نقل کرده اند که جلوس هر پادشاهی در هر وقت که اتفاق افتادی مبدع ساختندی و به تتمه سابق نپرداختندی و ضبط سال به این اصطلاح در زمان ما بلکه از زمان یزدجرد متروک است. دیگر اصطلاح جدید که الیوم به تاریخ قدیم مشهور است و در تقاویم ضبط می کنند و مبدا آن از جلوس یزدجرد شهریار است که در ربیع الاول 11 من الهجره بوده است و هر سال ایشان 365 روز است، بی زیاده و نقصان، و دست از اصطلاح کسر بالکلیه برداشتند و لحاظا اول سال ایشان در جمیع فصول اتفاق می افتاد. و در عهد سلطان ملکشاه سلجوقی بنای حساب سال را بر رصد بطلمیوس که سال شمسی را 365 روز و 5 ساعت و نیم و کسری یافتند نهادند. و روز جمعه دهم رمضان سنه 471 که شمس قبل از وصول به نصف النهار از هوت نقل به حمل کرده بود، اول فروردین ماه و روز نوروز نامیدند. تا می رسد به اینجا که می گوید پس تعیین نوروز فرس با یکی از ایام مشهور سال رومی که مخالف جمیع اصطلاحات فرس است خطا می باشد. تا این که می گوید و از این حساب معلوم توان نمود که نوروز فرس مطابق نوروز جلالی که در میان ما معروف است نیست و از این بیان روشن می شود که نوروز فرس مذکور مطابق نوروز یزدجردی نیز نیست چه حدوث آن چنان که مذکور شد قریب به 3 ماه بعد از قدیر حجت الوداع است روز 27 خرداد ماه اما نوروز جمشیدی چنان که مذکور شد در زمان ما بلکه از زمان یزدجرد مضبوط نیست و ماه‌های کبیسه آن مجهول است. نوروزیه مخطوط آغارزی قزوینی صفحه 48 الی 51 از آنچه مذکور گردید معلوم گشت که بعضی ابتدای سال را از آخر آبان ماه می دانستند و بعضی روز 12 اردیبهشت را مبدأ سال قرار می دادند و قول معروف آن است که همان 27 خرداد ماه که از زمان جمشید به رسم یادگار مانده بود روز اول سال و روز نوروز بوده است و این مسئله ادامه یافت یا زمان یزدجرد سوم که در سال 632 میلادی به تخت نشست روز اول سال یعنی اول فروردین را که در آن تاریخ مطابق بود با 16 حزیران جوان مطابق با 27 خرداد نوروز مقرر کرد ولی به واسطه عدم احتساب چند ساعت این روز مرتب تغییر می کرد و این مسئله ادامه یافت تا زمان سلطان ملکشاه سلجوقی که ایشان چند نفر از ریاضیدانان و منجمان را به سرپرستی حکیم عمر خیام نیشابوری به کار تنظیم تقویم گماشت و در حالی که نوروز در آن سال روز 12 اسفند ماه بود دستور داد که 18 روز آخر را به حساب نیاورند و اول سال را هنگام تحویل شمس به برج حمل یعنی اول فروردین معین نمود و آن چند ساعت و نیم را در هر 4 سال 1 روز به عنوان کبیسه به سال 5 اضافه نمودند و در نتیجه تاریخ شمسی به همین کیفیتی درآمد که اکنون در بین برخی از جوامع از جمله ایران رایج و دارج است. بنابراین نوروز در سنوات پیش از 467 یا 471 هجری قمری دائما در حال تغییر و گردش بوده است و 1 روز ثابتی نبوده است و روز اول فروردین ماه از زمان سلطان سلجوقی پدید آمده است و پیش از آن خبری از آن نبوده است. و اما نکته دوم که کیفیت نگرش دین اسلام نسبت به این روز در زمان رسول خدا و نیز در زمان ائمه معصومین علیهم السلام است، طبق آنچه تا کنون گذشت، مسئله نوروز در زمان رسول خدا پس از ورود به مدینه مطرح شد و دیدیم که رسول خدا آن را به کناری نهاد و به جای آن دو عید قربان و فطر را جایگزین نمود و این قضیه به طرق متعددی در کتب اهل سنت موجود است و سپس در زمان امیر مؤمنان فالوده‌ای در نوروز هدیه آوردند و حضرت بدون این که از این روز به عظمت و تجلیل یاد کنند فرمودند نوروز ما هر روز است یعنی ما نوروز خاصی نداریم و حتی در بعضی از منابع از هدیه گرفتن در نوروز استنکاف و خودداری می‌ورزیدند ولی سنت معاویه و خلفای بنی مروان بر قبول هدیه دو نوروز بوده است تاریخ تمدن اسلامی جورجی زیدان مجلد 2 صفحه 22 سپس این مسئله همچنان ادامه پیدا کرده تا زمان موسی بن جعفر علیه السلام که حضرت صریحاً عید نوروز را سنت جاهلیت شمردند و فرمودند اسلام آن را محو و نابود ساخته است و ما چیزی را که اسلام نابود کرده است زنده و احیا نمی گردانیم. پس از جریان موسی بن جعفر علیه السلام با منصور دوانیقی، دیگر تا زمان غیبت کبرا هیچ اثری از ائمه علیه السلام درباره مسئله نوروز در دست نیست و حتی در بین فقهای شیعه تا زمان شهید نسبت به قضیه نوروز در کتب فقهی آنها مطلبی مشاهده نشده است. شاهد بر این مطلب آن که در مقنعه مرحوم شیخ مفید و نیز در شرح شیخ طوسی بر آن که به کتاب تهذیب معروف است، اسمی از نوروز و اعمال مستحبه‌ای که برخی در کتب خود برای این روز ذکر کرده اند به چشم نمی خورد. و نیز در کتابهای فقهی شیخ صدوق اثری از اعمال این روز موجود نمی باشد. و اما علت این که در زمان شهید و علامه و پس از آنها قضیه نوروز و اعمال مستحبه منسوب به آن چون غسل و روزه و امثال آن پیدا شده است، فقط و فقط روایت مجعول و دروغ معل بن خنیس است که توسط بعضی از ناسخین و نویسندگان نااهل و چه بسا مغرض در حاشیه کتاب مصباح المتهجد و نیز کتاب مختصر مصباح اضافه شده است. و همانطور که پیش از این مذکور گشت، این حقیر در مراجعه به کتابخانه‌های معروف ایران و خارج از ایران و مشاهده بیش از 20 نسخه خطی متوجه شدم که این روایت در نسخه اصلی به هیچ وجه من الوجوه وجود ندارد و انتساب آن به مصباح شیخ طوسی کذب محض می باشد. و همانطور که ذکر شد، اگر خود شیخ این روایت را در مصباح و یا مختصر آن آورده است، پس چرا در تهذیب غسل روز نوروز را در اداد اغسال مستحبه نیاورده است؟ آخر چگونه میتوان تصور کرد روایتی با آن مضامین و مطالب حیرت انگیز در کتاب فقیهی چون شیخ طوسی بیاید ولی از اعمال مستحبه و سنن وارده در آن ابداً و ابداً در هیچ کتاب فقهی او و سایرین پیش از او و حتی پس از او خبری نباشد؟ این مطلب تقریباً از محالات شمرده می شود. و عجیب این که فقها و بزرگانی که پس از ده ها سال از حیات او بر اساس روایت معلا در مصباح شیخ فتوا به استحباب غسل روز نوروز داده اند، ابداً به این نکات توجه ننموده اند. و از اینجا به دست می آید که شخصی که این روایت را وارد در کتاب شیخ نموده است، در فاصله بین حیات او و زمان سایرین بوده است. و اگر فقها و اعازم که به بعضی از نسخ خطی نظر انداخته اند، به سایر نسخه ها توجه می کردند، متوجه این خیانت و دست و جعل می گردیدند. آخر چگونه ممکن است روایتی با این مضامین عقیده از امام صادق علیه السلام صادر شود ولی هیچ کدام از ائمه ما علیهم السلام تا زمان غیبت کبرا آن را پیگیری نکرده باشند و همینطور مسکوت و مغفول مانده باشد؟ و چگونه ممکن است معل بن خنیس این روایت را از امام علیه السلام شنیده باشد و آن را برای سایر اصحاب و فقهای زمان خود نقل نکرده باشد، با توجه به این که سند این روایت اصلاً قابل اعتماد نبوده و روایت جزء احادیث ضعیف و غیر معتمد محسوب شده است؟ از همه اینها گذشته، در این روایت مطالبی است که امکان ندارد وقوع خارجی داشته باشد و اکثر مواردی که به عنوان یک واقعه مهم و استثنایی در آن آمده است، از جهت ریاضی با تاریخ مذکور سازگاری ندارند. و این خود دلیل بر کذب این روایت و انتساب آن به امام معصوم علیه السلام می باشد. بنابراین کسانی که می گویند مزامین آن مخالف با واقع ولی اصل آن منسوب به امام علیه السلام است، سخت در اشتباه و خطا می باشند. روی این حساب تمسک به این روایت مجعول و ضعیف و به دور از موازین و مبانی وساقت و اعتبار و اعلان آن به مردم مانند درج آن در کتب ادعیه چون مجلسی و آقا شیخ عباس قمی خالی از اشکال و محظوریت شرعی نخواهد بود. و مطلب آخر این که اخیراً مشاهده می شود درباره نوروز مقاله های عدیده‌ای به رشته تحریر درآورده شده است، چه درباره اثبات و شرعیت بخشیدن به آن و چه در مورد نفی صلاحیت و عدم اثبات. ولی مقاله های نفی کننده در مقابل نوشتجات اثبات کننده بسیار اندک و موجز می باشند و چه بسا برخی از ادله و مطالب موجود در آن یارای سندیت و واجدیت اتقان را ندارند و بدین لحاظ دستاویزی برای اثبات کنندگان این سنت خرافی در مقام بیان شده اند. ولی با آنچه که در این نوشتار آمده است دیگر مجالی برای پرداختن و بیان تمامی مطالب مثبتین نمی باشد و ذوق سلیم و نفس خالی از خلل بی تردید اذعان به صحت و اتقان مطالب مذکوره می نماید، مگر این که نعوذ بالله در مقام مکابره و انکار براید که ما را با ایشان بحثی نخواهد بود. و در اینجا مناسب است متذکر گردیم که در بعضی از نوشتجات درباره شب یلدا که طولانی ترین شب سال می باشد مطالب متفرقه ای نقل شده است که بدانها نمی توان اعتماد نمود. و اما از ناحیه شرع چنانچه امروزه شب نشینی و برگزاری محافل در این شب نه بر اساس استمرار سنت دیرپای گذشتگان که صرفاً به جهت شأنیت خود شب به عنوان طولانی ترین شب سال باشد اشکالی متوجه این سنت نخواهد بود و این به خلاف شب چهارشنبه سوری و افروختن آتش و انجام مراسم خاص است. خلاصه کلام این که هر سنتی که چه خود بر اساس استمرار سنن جاهلی تحقق پیدا کند و چه یادآور آن حال و هوا و فضای زمان جاهلیت باشد از دیدگاه شرع مردود و مطرود است. در اینجا سخن را به پایان می‌بریم و بر روح پرفتوح و نفس خبیر و بصیر و آگاه علامه والد عارف واصل رضوان الله علیه درود می‌فرستیم که خود شاهد بودم چقدر در زمان حیات خیش دغدغه تألیف کتابی در رد و طرد و محو این سنت جاهلی و مخالف با موازین و ارزش‌های اصیل اسلام داشت، ولی مشیت و تقدیر الهی نعمت حیات و استفاضه از آن وجود عدیم النظیر را از همگان برگرفت و او را از این تألیف باز داشت. حال در فضای هجران و فرقت یار این کمترین از باب اداء بخشی از حقوق اولیاء و مربیان نفوس با بضاعت مزجات خیش صفحاتی را مسوده نمودم که گفتند آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این نوشتار کجا و تألیف آن ولی خدا که مسائل و حوادث و قضایا را با مشاهده قلب و بصیرت نفس بالعیان حس و لمس و شهود می کند کجا؟ فجزاه الله عن الاسلام و حفظته خیر جزاء العارفین و العاملین به محمد و آله الطاهرین. شب جمعه دهم ماه مبارک رمضان سنه 1434 قمری بلده طیبه قم و عش آل محمد آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و انا الحقیر الفانی المعترف بالاثم السید محمد محسن الحسینی التهرانی.